بسم الله الرحمن الرحیم. 2 بهمن 91، مباحث تزاحم. استاد سجاد شوبجی.
إن السعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين ما لنا إلى قيام يوم الدين. روز نوح ربیع هست. در مورد نوح ربیع من فقط یه جمله کوتاهی عرض بکنم. بحث تولی و تبری یه موقعی بحث ما بحث تاریخی میخواییم بکنیم که آیا روز به درک رفتن خلیفه ثانی روز نهم هست نهم نیست. خب یه مراحل بحثی هست، ولی عمده در اینجور مراسمات بحث تاریخیش نیست، بحث نمادین و سمبولیک قضیه است. یعنی در واقع ما مأمور به تبری هستیم به عنوان یکی از ارکان دین، و روایت های مالا یعد و مالا تعد و سخصا در مورد لزوم هم براءت هم تبری، یعنی اظهار براءت در شرایط عدم تقیه وارد شده. این در واقع یک نوع امتثالی هست نسبت به اون اوامر. حالا یک روز خاصی رو به این عنوان گذاشته شده. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مصطفی برقعی که در برگزاری عیدها و مصائب اهل بیت، مجالس عید و سرور و مصیبت اهل بیت خیلی سائی بود، و اینها یه جمله میگفتش که بعید نیست، حالا دلیل خاصی نداری، یه دوزیه که همه میدونن که عمر 26 ذیحجه ضربت خورده و 29 ذیحجه هم به درک واصل شده سلام علیکم، ولی شیعه ها دیدن خب 29 ذیحجه شب اول محرم که نمیشه شادمانی کرد، گفتن خب بذار محرم بگذره، سفر بگذره، ربیع الاول، شهادت امام عسکری 8 ربیع الاول هست بگذاره، دقیقا 9 ربیع اولین روزی که فرصت پیدا کردم این رو دید کردم. حالا این تحلیل یا چقدر درست باشه من بیشتر به جنبه‌های تاریخی این چیزها نباید نگاه کرد، جنبه سمبولیک قضیه، و سعی کرد مجالس رو هم به اون سمت و سوی سوق داد که این هدف رو تأمین کنه. اگر شادمانی هست، اگر به هر حال شادمانی انجام میشه، این هدف گم نشه. گاهی اوقات متاسفانه تو بعضی از مجالس عید الزهرا لودگی حاکم میشه، یعنی به هر حال شادمانی خودش یه مقداری چیزهایی داره، لوازمی داره که اون لوازم اقتضای فی الجمله یک مقداری فاصله گرفتن از اون جدیت و از اون حالت رسمی انسان هست، ولی باید در چارچوب اون هدف دنبال بشه که هدف ابراز براءت هست، هدف این که سنت تبری رو حفظ کردن هست. باید به هر حال گاهی اوقات واقعا هدف گم میشه و انسان توی مجلس میشینه آخرش نگاه میکنه میبینه که مثل اینکه یه مجلس لودگی و علواتی هست که باعث میشه اصل این فکر و اصل این تفکر رو زیر سوال ببره و مورد
حدیث رفع قلم و اینها رو راسته که یه عده قبول دارند یا
اوناشو من نمیدونم،
یعنی شما چی میدیدن؟
من نمیدونم، نه نمیدونم اون حدیث رفع قلم. اونا به اون مفهوم ظاهری اون حدیث رفع قلم که حالا صرف نظر از بحث سندیش که اونها هیچکدوم سندن معتبر نیست و ضعف سندی داره، مشکل عقلی داره. اونا رفع قلم با بقای تکلیف نسازگاره، و این دوتا همچنان که مرحوم ناینی گفتن بله، یه رفع قلم به یه معنایی که حاج‌ها یه موقع معنا میکردن، میگفتن که بعضی چیزها هست علت حرمتشون مخالفت با عرفه، نه اینکه ذاتن حرامه. فرض کنید که اینکه شخص یه آخوند معتبر بیاد کف بزنه، یه موقع هست با کف زدن رو ذاتن حرام میدونمون؟ نه نه، یه موقع هست به اعتبار اینکه خلاف شؤونات شخص هست، سبک شدن شخص هست. خب این در نه ربیع میتونه اصلا میگه بنابر این باشه که شؤونات کنار گذاشته شده باشه، دیگه خلاف شؤونات نیست، خلاف شؤونات نیست. آخوند در روز عادی، ما دیشب یه جای مجلسی بودیم، یه آقایی که صاحب مجلس روحانی بود، لباس سرخ پوشیده بود و عمامه مشکی هم سرش گذاشته بود همسال اینا. این خب در حالت عادی به اصطلاح خلاف عدالت هست و وهن روحانیه، ولی در این شرایط این وهن نیست. به این معنا طبیعتاً فقلاً مانعی نداره، از باب اینکه موضوع منتفی میشه، یعنی موضوع که وهن هست در این شرایط اون از بین میره. ولی اگر قرار باشه موضوع تکلیف وجود داشته باشه، بگیم تکلیف وجود داره ولی عقاب نمیشه با توجه به اینکه رادع متعارف برای مردم بحث عقاب هست، اگر عقاب باشه افراد رادع از معصیت نیستن، با معصیت بودن معصیت منافات داشته. مگر کسی بگه اصلا معصیت معصیت نیست، ولی اگر معصیت رو معصیت بدونه که اون کسایی هم که قائل به رفع قلم هستن نمیخوان بگن که اگر باشن، اگر کسی از این چیزها باشه نمیخواد بگه معصیت نیست، میگه معصیت هست و عقاب نداره. خب این منافات داره با اصل حقیقت راده ای.
عقاب یا قلم یعنی تکبیر؟
نه اینا به عقاب میخوان بگن دیگه. نه نه، اینا که اینجور نمیخوان معنا کنن، امثال اینا میخوان بگن که نه تکلیف ساقط اینجور نیست که این چند روز اینا کلم میخوان. اصلا لسان امتنان لسان اینه که تکلیف نیست، یعنی تکلیف عقاب نداره، والا که اصلا این روزا تکلیف برداشته بشه امثال اینا. بگذارید، بحث ما در مورد تزاهم بود. من یه توضیحی در مورد یک مطلبی که یک دو جلسه صحبتشو میکردیم بدم، ممکنه یه مقداری بعضی تیکای بحث درست هضمش باشه. ببینید، ما مرحوم آقای ناینی فرموده بودند که تزاهم به تعارض بر نمیگردد، چون مکلف هنگامی که یکی از مهم رو انجام میدهد دیگه قدرت بر اهم ندارد. آقای صدر فرمودند که قدرتی که شرط تکلیف هست قدرت حدوثی است، نه قدرت بقایی. پس بنابراین هم اهم هم مهم، هر دو وضوعش موجوده. پس بنابراین اگر یک حکم در یکی از این دوتا ثابت نیست، که قطعا هم همین جور هست، ارتفاع حکم مع وجود الموضوع هست که طبیعتا تعارض. ما اشکال کردیم که نه، تکلیف هم حدوثاً مشروط به قدرت هست هم بقا هم، و بین صحت عقوبت و بقای تکلیف تو این کلام مرحوم آقای صدر خلط شد. خب آقای روحانی در جلد سوم منتقا فرموده بودند که کلام مرحوم ناینی مبتنی بر این هست که ما این مقدمه رو بپذیریم که حکم نسبت به حفظ موضوع یا عدم حفظ موضوع ناظر نیست. نه، ما این قبول نداریم، حکم میتواند حافظ موضوع هم باشه. مثال زدن به وجوب وضوء که حافظ ماء هست، اقتضا میکنه که شما آب رو هم حفظ کنید. ما در واقع اینجا گفتیم نه، ما از وجوب وضوء اقتضا نمیکنه که ما آب رو حفظ کنیم، چون همین که آب حدوثاً وجود داشته باشه کافی هست برای وجوب وضوع. خب سوال این میشه که شما تو پاسخ به مرحوم آقای صدر فرمودید تکلیف بقاءً هم متوقف هست بر بقای موضوع، ولی تو پاسخ به آقای روحانی میگید که نه، همین مقدار که آب حدوثاً موجوده این کافی هست. یک بام و دو هوا که نمیشه. این چجوری پاسخ مطلب این هست که ببینید، ما میگیم که تکلیف، بقای تکلیف به بقای موضوعه، ولی صحت عقوبت بر تکلیف متوقف بر بقای موضوع نیست. اگر اون موضوع، موضوعی که به وجود الحدوثی موضوع هست، اگر از بین هم برود به سوء اختیار مکلف، شخص عقاب میشه. بحث این هست، آن چیزی که عقل انسان حکم میکند این هست که مکلف بعد از تکلیف قدرت بر انجام تکلیف، ولو در آینده، ولو تکلیف در آینده، ولو مکلف بهش در آینده باشه، داشته باشه. همین که الان قدرت داشته باشه همین کافی هست برای اینکه تکلیف فعلیت پیدا کنه. درسته بقای این تکلیف متوقف است برای اینکه اون قدرت باقی باشه، ولی اگر من خودم قدرت رو سلب کردم عقاب میشم. نمیخوایم بگیم قدرت باقیه، بحث ما این هست که این چون عقاب میشوم ولو اینکه قدرت رو از خودم سلب کردم، قدرت رو از خودم سلب کردم، عقل انسان حکم میکنه شما موضوع رو که قدرته حفظ کنید تا عقاب نشید، نه موضوع رو حفظ کنید تا تکلیف باقی باشه، چون تکلیف اون چیزی که اقتضاء بقای موضوع رو داره خود تکلیف مستقیما نیست. بحث سر این هست که تکلیف ولو بعدن هم از بین بره، من اگر قدرت رو سلب کردم تکلیف از بین میره، ولی عقابش سر جای خودش هست. اون چیزی که منو وادار میکنه که آبو حفظ میکنم به پرهیز از گرفتاری عقاب شدنه، و این اقتضا میکنه خب آبو باید حفظ کنم. ولی تو بحثی که با آقای صدر داشتیم، بحث آقای صدر این بود که ایشون میفرمودن تکلیف همین که حدوثاً قدرت انسان داشته باشه کافی هست برای این که بعد از سلب قدرت هم تکلیف باقی باشه. ما هم گفتیم نه، تکلیف باقی نیست. و توجه بفرمایید، و آن چیزی که منشأ تعارض شده وجود نفس تکلیفه، بی‌عقاب کار نداره. این تکلیف میگه که این تکلیف اول میگه نماز رو باید انجام بدی، تکلیف دوم میگه ازاله رو باید انجام بدی. تعارض به دلیل عدم امکان دو تا باعث بالفعل، اگر یکی از اینها از باعثیت افتاد ولو صحت عقوبت هم داشته باشه دیگه تعارضی نیست. تعارض به جهت صحت عقوبت نبوده. این که دو تا تکلیف با هم دیگه تعارض میکنن و تنافی دارن چون فعلیت دارن، این تکلیف فعلیه، این تکلیف هم فعلیه، قدرت بر هر دو ندارن. پس بنابراین امر به ضدین باید شده باشه. ولی اگه گفتیم یکیش از فعلیت میفته ولو صحت و عقوبت هم داشته باشه تعارضی نیست. پس ما در پاسخ به مرحوم آقای صدر اونجا تکیه میکردیم که قدرت بقاءً هم شرط تکلیفه، چون ایشون میخواستن با این بیان که قدرت حدوثاً کفایت میکنه در تکلیف مشکل تعارض رو زنده کنن. ما گفتیم تعارض به خاطر فعلیت تکلیفه و فعلیت تکلیف اگر بیان مرحوم ناینی تمام باشه، قدرت همچنان که شرط حدوث تکلیفه، بقای تکلیف هم به بقای قدرته. ولی در پاسخ مرحوم آقای روحانی بحث چیز دیگه ایه. بحث اینه که چه جهتی داره که ما باید موضوع رو حفظ کنیم. ما میگفتیم ولو این که تکلیف هم باقی نباشه ما باید موضوع حفظ کنیم. حفظ موضوع به خاطر این نیست که تکلیف باقیه، بس این هست ما باید این موضوع حفظ کنیم تا عقاب نشیم. این که حفظ موضوع لازم است، اولا به حکم عقل است نه به اقتضاء مستقیم تکلیف. بله حکم عقل به خاطر اون تکلیفه، ولی به خاطر اینکه اون تکلیف فعلیه حکم عقل نیست، به خاطر اینکه اون تکلیف عقاب آوره، به خاطر اینکه اگه اون تکلیف رو من امتثال نکنم ولو بعد از اینکه از فعلیت میفته یعاقب به نهی سابق ساقط، این اقتضا میکنه که من قدرتم رو حفظ کنم تا تکلیفم رو انجام بدم. پس بنابراین این دو بحث رو از همدیگه تفکیک کنید. باید دید در کجا بحث به فعلیت تکلیف متوقع وابسته است، در کجا بد منجز بودن تکلیف و صحت عقوبت بر مخالفت وابسته است. در بحثی که با آقای صدر داشتیم نکته بحث سر این هست که فعلیت تکلیف تعارض آفرینه و با سلب قدرت فعلیت از بین میره. با آقای روحانی ما میگفتیم که چون فعلیت تکلیف هم نباشه، تکلیف از فعلیت بیفته، صحت عقوبت با قدرت حدوثی کافی هست، بنابراین عقل انسان حکم میکنه شما قدرت رو حفظ کنید تا به عنوان مقدمه دیگه، نفس حفظ قدرت که خودش موضوعیت نداره، قدرت باید حفظ بشه تا ذل مقدمه رو، تا اون مکلف و به رو که به وسیله این قدرت میشه اون رو انجام داد تحقق پیدا کنه. اشکال ما مرحوم ناینی این نبود، اشکال ما مرحوم ناینی این بود که تکلیف به دو شیء متوقف بر قدرت بر جمع بین دو شیء نیست، همین که بر تک تک اونها قدرت داشته باشیم کافیه و قدرت بر جمع شرط نیست، و این هم قدرت عینی به اصطلاح تعیینیه، قدرت بر جامعه هم نیست، قدرت بر بر هم این فرد من قدرت دارم هم بر اون فرد دارم. این تا اینجا بحث. من اون آقای صدر بعد از اینکه کلام مرحوم ناینی رو البته تصریح نمی کنن به این کلام کلام مرحوم ناینیه، ولی خب مطلبش پیداست که مطلب مرحوم ناینیه که با دو تقریب بیان شده.
جان من میگم
که کلام مرحوم ناینی صدر رو تربیت میکنه. نه مرحوم آقای روحانی اصلا میگه متعارض اینا، میگه این که سرایت نمیکنه سرایت میکنه، ایشون میگه تضاهم در واقع درست بحث رو چیز نکرده
حل در واقع موضوع رو
اشکال و به همین جهت باعث میشه میگه که بنابراین هر دو تکلیف فعلیه، هر دو تکلیف فعلی هست و تعارض در موارد تضاهم هم وجود داره. با یه بیانات دیگه ای میخواد بین باب تعارض و تضاهم، یعنی در واقع فرق بین تعارض و تضاهم این نیست که در تعارض تکاذب در مقام جعل است و در تضاهم تکاذب در مقام جعل نیست و تنافی فقط در مقام فعلیت و امتثال. ایشون این حالا من وارد بحث ایشون نمیشم چون در واقع ایشون یه مطلب چیز خاصی ندارن برای حل مشکل. خب مرحوم آقای صدر اینجا ایشون میگن نه، ما عقل علاوه بر قید قدرت تکوینی یک قید دیگر رو هم دارن که اصطلاحاً قدرت شرعی بهش میگه. اون چیه؟ اون اینه که هر تکلیفی به حکم عقل مقید است به عدم اشتغال عبد به ضدی که از نظر اهمیت از واجب مورد نظر ما کم اهمیت تر نباشد. خب چجوری وجه این که این یه مقدمه، مقدمه دیگه این که و چون ما ترتب رو هم صحیح میدانیم مشکل حل میشود و این عرض کنم خدمت شما که بیان من آقای سعد بود تقریب این که چرا این قید اخذ شده است رو با به بیان منی عرض کردم. اون اینه که این که شما میگید که در فرض اشتغال به اهم اطلاق دلیل نسبت به فرض اشتغال مکلف به واجبی که از جهت اهمیت کمتر نیست یا مساویه یا اهمه، اگر میخواید بگید تکلیف ما نسبت به این فرض اطلاق داره، این اطلاق محاله، چون اطلاق یا به خاطر این هست که میخواد همراه با اون واجب مساوی یا اهم واجب دیگر انجام شود یا بدل او میخواد انجام بشود. اگر همراه او بخواد انجام شود اجتماع ضدین، امر ضدین محال. اگر بدل او بخواهد انجام شود وجهی نداره، یا ترجیح مرجوح بر راجعه یا ترجیح بلا مرجعه. این اصل تقریب. ما نکاتی رو در مورد کلام آقای صدر عرض میکردیم. نکته اول عرض کردم که این مشکلی که ایشون بیان میکنه در واقع این هست که اطلاق ثبوتاً محال است، ولی این اقتضا نمیکنه تعارض نباشه. در همه موارد تعارض هم اطلاق ثبوتاً محاله. شما باید اثبات کنید که استحاله ثبوتی یک قیدی در مقام اثبات به دلیل میزنه و این با بیان شما اثبات نمیشه. نکته دوم این که حالا باید ببینیم واقعا اثباتاً همچی مطلبی رو عرف میفهمه یا نمیفهمه. ما در واقع دو جهت رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی این که آیا این گونه تصرف، این گونه قید عرفاً خودش یک قید تقیید عرفی است، عرف این تقیید براش مفهومه. یک نکته دوم این که آیا این تقیید منحصره یا راه حل مشکل تصرفات دیگه ای هم وجود داره. ممکنه ما بگیم که عرف بله اینو میفهمه، ولی جورای دیگه ای هم داره. عرف حتما به این نحوی که شما میخواید مشکل رو حل کنید مشکل رو حل نمی کنه. ممکنه ما بگیم که در واقع که به نظر میرسه در هر دو مرحله مشکل وجود داره. اولا این تقییدی که شما تصویر میکنید، تقییدی که تصورش برای طلبه هم سخته، باید چند جلسه آدم توضیح بده، خودش هم حواسش جمع باشه که در هنگام توضیح دادن الفاظ رو درست به کار ببره، بعد این عرف بگیم مطلب رو میفهمه. آیا این اصلا صحیح هست و صحیح نیست؟ یه نکته. نکته دوم این که ترتب هم اثباتاً عرفی نیست. ترتب ثبوتاً مشکلی نداره، مشکل اصلی ترتب اثباتیه. من اجازه میخوام اینجا یک اشارهی به بحث ترتب اجمالاً بکنم و اشکال اثباتیش رو عرض بکنم تا روشن‌تر بشه این بحث. ببینید مرحوم آخوند در بحث ترتب این مطلب رو متعرض شده که ما اگر در ترتب اشکال ثبوتی نداشته باشیم مشکل اثباتی نداریم. بس دایره مدار این هست که آیا جعل وجوب برای واجب مهم به نحو ترتبی صحیح هست که صحیح هست، و الا اگر اشکال ثبوتی رو مرتفع کردیم اثباتاً اطلاق دلیل اقتضا میکنه که ما قائل به ترتب بشیم، چون از ضرورات تتقدر و به قدرها. وقتی ما میتوانیم با تقیید اطلاق مشکل رو حل کنیم نباید از اصل حکم صرف نظر کنیم. بعد ایشون میگن ولی مشکل ثبوتی داره و مشکل ثبوتی رو برطرف میکنن. آیونی که قائل به ترتب هم میشن میان مشکل ثبوتی رو برطرف میکنن. بحث در نظر این بزرگواران سر این هست مشکل ثبوتی هست یا مشکل ثبوتی نیست. حاج آقا عقیدهشون این هست که ترتب اشکال اثباتی داره نه اشکال ثبوتی. مشکل ثبوتیش مشکلی نیست، حالا اون بماند که به چه بیان اون مشکل ثبوتی رو حل کنه. بحث ایشون مشکل اثباتی. من حالا به دو بیان مشکل اثباتی رو میخوام طرح کنم، با این تفکیک شاید تو فرمایشات حاج آقا نباشه ولی از لابلای فرمایشات حاج آقا هر دو جهت به صورت اشاره و تلمیح استفاده میشه، هرچند به صورت تفکیک شده و جدا دیده نمیشه. یک نکته این که اساساً بحث ترتب این که اگر اون واجب رو انجام نمیدهی این واجب رو انجام بده و حل مشکل این که این به اجتماع نقیزه منجر نمیشه و امثال اینا یه چیزایی هست که اصلا عرف متعارف نمیتونه بفهمه. بحث ترتبی که علمای بزرگی برای تفهیم صورت مسئلش به اصطلاح افراد رو مرحوم آس محمد فشارکی اینها ماها مقدمه چیدی میکرده که اصل این مفهوم رو فکره رو به ذهن مخاطبین نزدیک کنه. این چیزی که اینقدر فکر میبره چجوری میتونید شما بگید این عرف اینها رو میفهمه؟ کاشفشم اینه که تو قبل از علمای عقیر اصلا اینا مطرح نبوده تو کلمات آقایون، اصلا تو کلمات قوم و تو کلمات فقهای ما مثلا این چی هست؟ این چه فهم عرفی هست که هیچ کس نفهمیده؟ هیچ کس اصلا قدرت فهمش هم نداشتن. اصلا فهم بحث ترتب جزء به اصطلاح افتخارات علم اصول بحث بسیار کلیدی اصول هم اتفاقا هست، بس خیلی مهمیه. اینقدر دقایق و ظرایف تو این بحث ترتب وجود داره، باید شخص اینقدر به اوج فکر اصولی برسه تا صورت مسئله رو درست بتونه حضم کنه. عرض کنم و نه، حتی خیلی از اون موارد کسی که امتحان شفایی شورا میگیرن من خیلی چیز نیستم که مطلب رو عمیق فهمیده باشم. و بعضی از بزرگان شما فرض کنید مرحوم حاشیه رو ببینید تو متن مفصل، متن دورب مفصل تقریباتی میاره برای اثبات ترتب، و تو حاشیه که مطالبه که تو درسشون بیان کرده میخواد بگیره این تقریبات درست نیست و در واقع به یه معنا روح ترتب رو انکار میکنه، ایشون به یه جور دیگه میخواد ترتب رو حل کنه. یه چیزی که به هر حال هنوز که هنوزه در فهم مطلب بحث هست و بسیار از علمای ما میگن که ترتب مشکلش تصوری نه تصدیقی. اگر شخصی بتونه تصورش کنه به راحتی میتونه تصدیقش کنه. خب این چیزی که تصورش مشکل داره ما بگیم عرف اینو میفهمه، آخه این مطلب درسته، یه اشکال ارتکازش هم نیست. ارتکاز به چه معنا؟ چه ارتکازی؟
نمیتونه توضیح
نه همونم نه نفر نمیفهمه چیزش رو نمیفهمه. بله. یه مطلب دیگه هست، اون اینه که میفهمه که شما مهم مهنج مهم من ملاک داره. اون مطلبی که مرحوم آخوند میگه که با ملاک ما مهم رو تصحیح میکنیم. اصل این که انجام مهم با عدم انجام مهم در نزد عرف یکسان نیست درسته، اما اینکه این چجوری حل میشه، با ملاک حل میشه، با ترتب حل میشه، با چه نحو حل میشه، اینش دیگه ارتکازی نیست. ارتکاز در اصل اینه که صحت عبادت مهم این رو فی الجمله میشه به عرف نسبت داد، ولی نحوه تصحیحش عرف نیست. خب یه اشکال. اشکال دومی که فرض کردیم که نه، ترتب این قید زدن عرفی باشه. یه مقدمه دیگه مرحوم آخوند فرموده
بیان دومی،
بیان دومی هست که برای اشکال اثباتی ترتب. اون یه بحث مهمی هست که اگر دوران امر بین تقیید اطلاق احوالی باشد یا تخصیص عموم یا اطلاق افرادی، آیا تقیید اطلاق احوالی مقدم هست یا مقدم نیست؟ یه اصل مهمیه که خیلی وقتا کلمات آقایون مفروغون ان گرفته شده که اگر یه جایی یه دلیل رو ما میدانیم، این دلیل در یک فرد خاصی اطلاق احوالی نداره، دو جور میشه تصرف کرد. یه جور این هست که بگیم اصلا اون فرد خاص رو شامل نمیشه، یه جور این هست که اون فرد خاص رو هم شامل میشه ولی اطلاقشه، اطلاق احوالیش در اون فرد خاص زمین خورده. آیا ترجیحی وجود داره یکی از اینها بر دیگری؟ به نظر میرسه وجهی نداره. مجرد این که در یک فرد اطلاق احوالی رو میگن باید تقیید کرد و چون میگن کمتر مقدار خارج کمتره، ولی ما قبلا اینم توضیح داریم که بحث در ظهورات این نیست که مقدار خارج کمتر باشه یا کم بیشتر باشه، بحث این هست که مقدار مخالفت با اصل کمتر باشه یا کمتر نباشه. مخالفت با اصل در تقیید احوالی با مخالفت با اصل در تخصیص افراد یکیه. هر دوش اینه که اینجا یه قیدی باید بخوره، حالا قید تغییر احوالی رو قید بزنیم یا تخصیص افرادی رو قید بزنیم. حالا علاوه بر این که خیلی وقتا تغییر احوالی قید زدنش معنی بیشتری داره، به دلیل اینکه ما میخواهیم اطلاق احوالی رو در خصوص این فرد خاص تغییر کنیم، باید تفکیک بین افراد در نحوه اطلاق افرادی رو احوالی رو داشته باشیم، بعضی از افراد رو مطلق بگیریم بعضی افراد مقید، خود از اینها تفکیک بین افراد قوی به اصطلاح عرفی نیست. حالا اون یه اشکال، حالا منهای اون جهت که یک اشکال هست، منهای اون جهت حداقل این هست که میزان مخالفت ظاهری که در تقیید اطلاق احوالی با میزان مخالفت ظاهری که در تخصیص افرادی است یکسانه. این و این بحث ما سابقا هم عرض کردیم، بحثای مهمی از اصول وابسته به این مبناست. من فهرستوار یه بارم گفتم بعضی از اینا رو، ولی اب نداره یه بار دیگه فهرستوار اینو بگم. یکی از تأثیراتی که این مبنا داره تو بحث ترتبه، یکی این که جریان استصحاب در شبهات حکمیه آیا جاری میشه یا جاری نمیشه، این دو. بحث سوم، آیا در تعارض ادله دفع احتمال تخییر، این که بعضی ها میگن اصل اولی در تعارض تخییر است و تمسک میکنن به همین دلیلی که میارن، با رد عمدش به وابسته به همین مبناست، تغییر اطلاق احوالی مقدم بر تخصیص افرادی نیست. بحث چهارمی که اینجا وابسته به این بحث هست، بحثی هست در اصول دوران امر بین استصحاب و حکم مخصص و تخصیص افرادی عام در جایی که یک فرد در یک زمان خاص از تحت عام خارج شده باشه، آیا در بعد از اون زمان خاص باید استصحاب حکم مخصص کرد یا به عموم ازمانی تمسک کرد؟ اونم وابسته به این بحث است. اینا همه به اینها بحث است. یکی از بحثایی که اینجا توش چیز هست همین بحث تزاهم هست. بحث تزاهم هم یکی از اون بحث ها هست که وابسته به همین مبنا هست که آیا، حالا من اینو بعدا توضیح میدم، این بحث فن غیر از بحث ترتب، غیر از بحث ترتب نکته دیگه ای هم وجود داره منهای بحث ترتب، بحث تزاهم هم اون درش وجود داره، البته به شکل خاصی که بعد توضیحش رو عرض میکنم که اون چه شکلی هست. خب بنابراین ما بحث ما این هست که این بیانی که شما هم بحث ترتبی که شما اینجا بحث رو بهش مبتنی کردید غیر عرفیه، هم بحث این قید خاص. ببینید در بعض جاها مثل اون بحث جریان استصحاب در شبهه حکمیه، مشکل ما این هست که در شبهات حکمیه فحص لازم نیست و استصحابی که ادله اقتضا میکنه استصحابی است که قبل از فحص هم جاری میشه، امثال اینا. اون خب قید این که فحص قید بخوره یا قید نخوره یه بحث قید عرفیه، هیچ مشکل این مشکلات اینجا ما داریم نیست. آیا بعد از فحص میخواهید استصحاب جاری کنی یا قبل از فحص؟ یه چیز خیلی عرفی و هیچ مشکل فهم تصوری درش وجود نداره. حالا تصدیقا ما قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم وابسته به اون بحث و استدلالاتی است که باید دنبال بکنیم. ولی در بحث ما نحنفی مشکل این هست که این به اصطلاح مفاهیمی که شما، این قیدهایی که شما در نظر میگیرید، این قید اینقدر قید پیچ تر پیچی هست که اصلا ذهن عرف به این قیدها نمیره اصلا.
پیچ بودنش چجوریه؟
یعنی هر پیچ تر پیچ بودنش به این جوری هست که نه، پیچ تر پیچ بودنش به این نحو هست که شما باید اینقدر حواستون جمع کنید که موقعی که این قید رو میخواد بیان کنید حد حدودش از دستتون در نره. موقعی بیان کردن علمی و دقیقش آدم به زحمت میفته تا چه برسه به این که بخواد به عرف عادی اون رو تفهیم کنه. این اجمالات. خب این یه نکته که اول این قیدی نیست که عرفی باشه. نکته دیگه این که این قید منحصر نیست و قیدات دیگه همینجا وجود داره و میتوانیم در مورد عرفی نبودن این قید یک سری شواهدی هم اینجا وجود داره که میخوام منبهات عرفی نبودن این قید رو عرض بکنم. ببینید اگر نماز، ما خارجاً گاهی اوقات ازاله و نماز رو گاهی اوقات میدانیم نماز مهم است ازاله اهم است یا مساوی هم، گاهی اوقات وضعیتشون میدونیم، گاهی اوقات میدانیم نماز مهمه، گاهی اوقات میدانیم یا مساویه یا اهمه، مثلا گاهی اوقات نه میدانیم اهمه، یعنی گاهی اوقات شک داریم. آیا وجدانن بین دلیل سله در این سه صورت فرق هست؟ ببینید طبق مبنای آقای صدر اگر ما بدانیم که سله اهم است یا مساوی اهم است، حالا چند صورت میگیم، بدانیم اهمه، بدانیم مساویه، بدانیم مهمه، با شکلش رو چون چهار صورت، اگر بدانیم اهمه میگه نماز رو انجام بده من دون شرط مطلق، اگر
بدانیم مهمه، میگه نماز رو انجام بده ولی به شرطی که اون اهم انجام بده. همچنین اگر مهم من باشه میگه نماز رو انجام بده به شرطی که اون یکی انجام نمیدی، مساوی باشه یا مهم باشه، هر دوش مشروط هست به این که اون رو اگه انجام نمیدی. اگه حالا مردد باشیم نمیدونیم که حالا این قید خورده یا قید نخورده، در واقع شک داریم که آیا وجدانن علم خارجی ما نسبت به این که میزان اهمیت نماز هست مفاد صله رو تغییر میده؟ مجرد اینکه من دونستم که صلات از ازاله اهمیتش کمتره، این باعث میشه من مفاد صله تغییر کنه؟ وجدانن چنین نیست. وجدانن حالا چه بدانم چه ندانم، بله تکلیف عملی من فرق میکنه، ولی تکلیف عملی من فرق کردن غیر از ظهور صله است، تأثیری در ظهور صله نداره، نکته های دیگه ای وجود داره. اصل قضیه اینه که آقای صدر یک امر وجدانی رو ادراک کرده، این امر وجدانی رو خواسته توجیه کنه، توجیهش رو تو این قالب ها افتاده. اون امر وجدانی این هست که موارد تضاهم تعارض نیست، همینجوره درسته. این که ما بل وجدان میفهمیم که موارد تضاهم با موارد تعارض فرق داره، اما حالا چجوری از این مخلص نجات پیدا کنیم که هم این وجدان خودمون رو تأمین کنیم، هم مشکل قاعده‌ای پیش نیاد و اصول قواعد کنار بیاییم، اون یه بحث دیگه ای هست، باید راه حل‌های دیگه ای وجود داره که باید. اینی که به نظر میرسه که اصلا از جهت اثباتی این قید مرحوم آقای صدر صحیح نیست، اشکال دیگه این هست که منحصر نیست، راه حل‌های دیگه ای وجود داره که اون راه حل اگر عرفی تر، ما که میگیم مثلا راه حل آقای صدر عرفی نیست، لو سلم نا که این راه حل عرفی است، راه حل‌های دیگه ای وجود داره که اونها هم عرض راحل آقای صدر هستند و اگر عرفی تر نباشند که ما میگیم مثلا اینا عرفی هستند، با فرض پذیرشه اینا راحل آقای صدر راحل منحصر نیست که حالا اونو فردا انشاءالله صحبت میکنیم. و صلی اللہ را سینا و نبینا محمد و آل محمد و ساعت 11 انشاءالله 11:10 خدمت دوستان هستیم با مباحث آقای صدر. حالا اون بحث چیز رو هم یادم رفته که چی رو به دوستان چیزم یادآوری کنید که اون جلد دیگه مباحث الاصول رو هم بگیرند.
آجا عوض میخوام توی من لا یحضر جایی که مثلا میگه روا ابو بصیر عن ابی عبدالله قال، با سند بعدی میگه قال علیه السلام، با این فرض که ما این رو احراز کنیم که ضمیر به امام برمیگرده و تعلیق هست، اینها رو ما به نحو اصطلاحی تعلیق خالی حساب میکنیم یا از باب اضمار حساب میکنیم؟ و یعنی اضمار تعلیقی که همراه با اضماره، یعنی فقط مواردی که انه و اومده سر سند و اضمار حساب میکنیم یا نه اینا رو هم همون تعلیق حساب کنیم؟
نه اینا در واقع اضماره، ولی اضمار گاهی اوقات لازمش تعلیقه، خیلی لازمش تعلیق نیست دیگه.
یعنی عملا
تعلیق گاهی اوقات بین تعلیق و اضمار عموماً وجهه.
بله منظورم اینه که اینها رو ما تعلیق تو مباحثی که صرف تعلیق رو میخواییم بحث کنیم اینها مطرح نشه.
آره نه
بحث اضمار
نمیشه بحث... نه مهم نیست، اینو میتونیم به عنوان تفسیره ذکر کنیم که گاهی اوقات تعلیق معلول اضماره، تعلیق معلول اضماره، اضمار باعث میشه که ما تعلیق رو،
حالا اگر بحث اضمار قرار باشه بعد از بحث تعلیق مطرح شه طبیعتا این تنبیه باید تو اضمار بیاد.
نه اونجا هر کدوم باید به دیگری ارجاع داده بشه، نمیشه اینا.
اون مشکلی که با خاطرش بحث اضمار رو پیش کشیدن که تو مصادر اولیه قانون مثلا انه بوده اینها، این توی اینجا ظاهرا که فرمودن نیست دیگه.
حالا من یه مثلا این موقع بعدن
خب آیا الان انسان مرا اقبال کردی؟
چرا؟ لا هایی چیز
این همه از تعریف کردیم چی شد؟
آره
یعنی قفل
کردیم به ما، یعنی قفل کردیم ما.
آی از خیلی چی شد؟
چی شد؟
این همه تعریف شد کردیم؟
تعریف که فایده نداره، باید جواب بده تعریف.
گفتیم تعریف های آقای علایی برای چی گفتیم؟ این باب شنبه بیاییم تعریف های بیار. آقای علایی، آقای
اصداری
بفرما برادر.
اصحاب الصفرا
صفرا یه مزاج
سنگیه،
مزاج جلیه، سنگیه. حالا اصحالش یعنی روان کردنش،
یعنی خشکیش میپره تر،
خشکیشو از بین ببره،
روان بشه.
حالا چی شده وقتی تو مباحث
یعنی تو دستان این مثال اصحاب صفرا زده؟ من اینجوری برداشت کنم شد یه مطالعه عمیقی داشتیم
در مورد تپس این اخلاق چهارگانه ها مثلا یه زاوی تعادیشو در آوردی بلغم و نمیدونم خدا در
مورد چیه؟ خوب
بخیر در مورد یه آدم می در
یه مثالی هم زده که
املاحی جمع میشه توی خون
وسایل خیلی
چه با خونده
بوده حتما باید اصلاح بشه حتما
بشینی زیده شده وسایل جدید و فراید هم میشه شر بیم داریم
ما هم وسایل رو حاشیه داریم میدونیم روحیه حوزه مثل روحیه مردم عراقه
تو خلاص تو مارا فال کردی نه جدا تو مردم عراق
دیدی مثلا یه مشکل شهرشون محله هیچ کس نمیاد جلوی دست
و شما دیشب اینجا بودی از دیشب از دست دیگه Thank you.